بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السابعه تقوم جلالت الاب مقام جلالت الابوین عند عدمهم فی کل موضع. مسئله هفتم مسئله است گزارشوار. اگر شما مباحث چلاله ابوین نی یعنی اخوه ابوینی روشن شده برای شما، مسئله هفتم میخواد بده چه چلاله ابی هم به شرح ایزن قائم مقام اونهاست. ببینید اخوه ابوینی در صورتی که با جد ابی با هم بشن، خب به اخ ابی ابوینی نصف میدیم، به جدم نصف میدیم. مثلا یه فردی مرده، یه برادر ابوینی داره، یه جدم داره از طرف پدری. خب چون هر دو پدری هن، اون ابوینیه این ابیه، مال رو تقسیم میکنیم به دو سهم، یک سهمش مال اخ، یک سهمش هم مال جد. اگر این اخ ابوینی نبود، ابی بود به شرح ایزان، اب هم جای قائم مقام ابوینی میشینه. اما اگر امی بود این مسئله نبود، در امی با جد همراه باشه اون قاعده کلیست، یک سوم به امی ها میدیم، دو سوم به اینور میدیم. لاچن اخ ابی جای اخ ابوینیه. فقط نکتهش اینجاست که هرگاه ابوینی باشه به اینها نمیرسه، اینها محرومن از ارث چون ابوینی حاجب ابیه. اما اگر ابوینی نبود، جای اون میشینه، هر احکامی که او داره این هم دارد. این مسئله هفتم گزارشواره. مسائلی که تا به حال خونده ایم در ابوینی، اخوه ابوینی، همش برای اخوه ابی هم هست. خب الان بخونیم. السابعه هفتمین مسئله اینه، تقوم و قائم مقام میشه چلالت الاب، اخوه های ابی. من عرض کردم خدمتون چلاله در اصل برای اخوه امی بود، اما بعدن اصطلاح شده برای همه اخوه ها، با قیدی چه میارن روشن میکنن. چلالت الاب یعنی اخوه ابی. اخوه های ابی قائم میشن مقام اخوه های ابوینی، یعنی همه جا جای اونها هستند، البته زمانی که نباشن، عند عدمهم، وقتی اخوه های ابوینی نیستن، فی کل موضع، هر جا. این گزارشوار تمام احکامی که تا به حال نسبت به اخوه ابوینی خونده ایم همه اونا رو شامله. و همین خاطر مرحوم شهید ثانی به صورت خلاصه شده گزارشوار توضیح میده. انفردت این اخوه های ابی تنها باشن، تنها وارث باشن، شبیه کارشون شبیه اخوه های ابوینیه. مثلا انفردت مثال بزنم، یه میتی مرده فقط برادر ابی داره، خب اینجا چیکار میکنیم؟ کل ارث رو به برادر ابی میدیم، اونم قرابتن. چرا؟ چون اینا فرض ندارن، قرابتی هن، مثل ابوینی. اخ ابوینی چه جور بود؟ اخ ابی هم اینطوریه. انفردت تنها باشن، ام جامعت چلالت الام، با چلاله امی جمع بشن، با اخوه های امی، او الاجداد، یا با اجداد جمع بشن، مثل اخوه ابوینی باش برخورد میشه، او هما، یا با هر دو اینها جمع بشن. هما یعنی با چلاله ام و اجداد، فرق نمی کنه. الان یه مثال بزنیم، چلاله ابی با امی جمع بشه. یعنی میتی مرده، اینور برادر ابی داره، اونورم یه برادر امی داره، خب ارثشو چگونه تقسیم می کنن؟ به برادر امی یک ششم میدن، به برادر ابی پنج ششم، همشو میدن، چون اونور سهم داره، فرض داره، جنسیت هم در اونور مهم نیست، در امی جنسیت مهم نیست، کمیت مهمه، تعداد یک بیشتر از یک. پس یک ششم، پنج ششم. اگر زیادتر بود اونور، ولو جنسیت مؤنث مذکر بودن، هر دو مذکر بودن، هر دو مؤنث بودن، فرق نمیکنه. اونور اخوه متعدد بوش، اخوه امی، بهش یک سوم میدن، بقیه رو به این ور میدن. پس هما مع چلالت الام فلها، یعنی به این اخفه ابی میدن، لها زمینش برمیگرده به چلالت الاب، به این چلاله ابی میدن همراه با چلاله امی مازادن سوتس و مازادن سوز، بیشتر از یک ششم رو به اونا میدن یا بیشتر از یک ششم، یک سوم. چه بیشتر از یک ششم؟ اگر اینور یه نفر باشه، اخفه امی یه نفر باشه. اگر اخفه امی زیاد باشه، یک سومو چه به اینها دادیم، بیشتر از یک سومو باقی مانده رو به اخفه ابی میدن. خب اگر با اجداد جمع بشن، با اجداد جمع بشن، همونی که تفصیلا در قبلا خوندیم، اخفه های ابوینی با اجداد جمع میشدن چه جور بود. و مع الاجداد یعنی فلها مع الاجداد، این عطف است به مع چلالت الام. پس برای این کلاله ابی همراه با اجداد، ما فصل فی کلالت الابوین، همون هاییست در کلاله ابوینی تفصیلا توضیح دادیم. من المساوات که گفتیم این اخوه ابوینی با اجداد ابی مساوی هن، در یک طرف هن. یعنی دو سوم رو چه می دادیم، دو سوم اینها با هم تقسیم می کردن. البته اگر مذکر بودن هم سهم بودن، اگر مؤنث مذکر بودن لذکر مثل عزل انسیین بود. مساوی باشن، چه مساوی میشن؟ اون وقت چه اخ باشه و جد باشه. و تفصیل، نه تفصیل یکی زیادتر میبره، اون وقت چه یکی مؤنث یکی مذکر. ول استحقاق بالقرابت، همه اینور جد و جده ابی و اخ و اخت ابی قرابت برند، برخلاف اونور چه اخوه امی فرض بر بود، همه اینها قرابت برند الا زمانی که فقط مثلا اخت واحد بود یا اختان بود، در اخت واحد ابی و اختان ابی اونجا هم فرض بر بود. الا ان تکون اناسن، مگر این که فقط مؤنث بودن، یعنی این اخوه ابی فقط مؤنث بودن، اون وقت یستحق نصف او ثلثین تسمیتن. چه اگر فقط مؤنث بودن استحقاق نصف داشتن، یک دوم یا دو سوم از باب فرض، ول باقی ردن، بقیه را به همین خواهر میدادیم، به همین خواهران میدادیم، اما از باب رد. الى آخر ما ذکر فی کلالت الابوین، تمام اون مباحثی که در کلاله ابوین گفته شد همینجا اجرا کن. پس ما مسئله هفتم رو به شکل گزارشی توضیح دادیم، البته من با یه مثال هایم خواستم شرحم بدهم. خب مسئله هشتم، این مسئله هشتم مهمترین مسئله این قسمته، دقت کنید. قسمت طبقه دوم ارث، این مسئله هشتم رو یاد بگیری همه مسائل یاد گرفته شده، چون همه فروضات در اینجا هست. چجور همه فروضات؟ یک نفری مرده، تمام وارثین موجودن، تمام وارثین طبقه دوم. یعنی چه تمام وارثین طبقه دوم؟ یعنی هم خواهر و برادر ابی داره، امی داره، ابوینی داره، هم جد دو جده پدری داره، جد و جده مادری داره، همه وارثین زنده حاضر الان میخوان ارثشون رو بردارن و ببرن، چیکار کنی؟ اینو باید شما یک در یک برجه‌ای بنویسید تا تمرین عملی بشه، خیلی واضح تر بشه. الان من به صورت صوتی عرض میکنم، ولیکن اینها چون با معادلات ریاضی همراهند باید تمرین بشه. ببینید، اول یک میتی میکشیم این ور رو، این قسمت سمت راست رو، دو تا شاخه به اون میت وصل میکنیم، در یه شاخه می نویسیم اجداد ابی، شاخه بعدی اخوه ابی، همون دو شاخه رو اینور می نویسیم اجداد امی و اخوه امی. پس الان ما یه میتی داریم دو شاخه اینور هست، دو شاخه هم اونوره، شاخه سمت راست اخوه ابی و اجداد ابی، شاخه های سمت چپ اخوه امی و اجداد امی. خب این شاخه ها روشن شد. میت رو کالبوت شکافی کن، وسطش رو گت کن، این شاخه اینور دو سوم بده، یعنی به سمت راست ابی ها دو سوم بده، به امی ها یک سوم. خب اولین کار ما پس این شد، ما ترچ میت رو باید اول سه قسمت کنیم، دو سومش مال این قسمت ابی ها که چهار نفرن، این ابی ها فرض کنید مثلا چهار نفرن، ما حد اقل رو فرض کنیم چون جد و جده دو نفرن، این اخوه ها هم فرض کنیم یکیش خواهره یکیش برادره، پس چهار نفر این ورن، جده ابی، جده ابی، اخ ابی، اخت ابی، این ابی اخ و اخت ابی ابوینی هم میتونه بشه، فرق نمیکنه چون اینا قائم مقام هم دیگر. اون ورم چهار نفره، جد و جده امی، اخ و اخت امی، پس وارث هشت نفرن، چهار نفرشو این بخش قرار دادیم ابیان، چهار نفرشو اون بخش قرار دادیم امیان. خب یک سوم به امیا میدیم، دو سوم به ابیها. خب بعد اینا این چهار نفر در بینشون چجور تقسیم کنن؟ امیها به سویه، یعنی این یک سوم به امیا میدیم، به چهار سهم میکنن، امیا به سویه. ابیها نه، قانون لذکر مثل حظ الانثیین اجرا میکنن، پس در ابی این چهار نفر در حقیقت میشه شیش سهم. چرا؟ چون جده یک سهم، جده دو سهم، اخ دو سهم، اخت یک سهم، سهمها رو جمع کنید میشه شیش سهم، پس دو سوم رو میدیم به شیش سهم، یک سوم رو اونور میدیم به چهار سهم. من یه اصطلاحاتی رو به شما بگم، ابتدا چه تقسیم میکنیم یک سوم دو سوم، یعنی ابتدا ما ترچ میت رو به سه قسم باید تقسیم کنیم، اون سه رو میگن فریزه، دقت کنید سه فریزه است، یعنی ابتدا انچه بر ما لازم بود ما ترچ میت رو تقسیم کنیم سه بود، یک سوم دو سوم. خب الان سهام به چی میگن؟ سهام به این تعدادی که سهم میبرن با مقدار سهمشون، فقط تعداد مهم نیست، مقدار سهمش هم مهمه. سهامی که امیها میبرن چهاره، چهار نفرن، چهار سهم میبرن از یک سوم، تعداد سهام اونور شیش سهمه، درسته چهار نفرن ولی به شیش میدن، چهار نفر رو به شیش سهم رو به چهار نفر میدن. خب الان بیاییم اون عددها رو چه داریم، سهمشون چهار نفره، چهار اون یک سوم، اول یک رو با چهار شما مقایسه کن، الان باید برای مخرج مشترک جیری اینجا ریاضیات قدیم بلد باشیم، یه مقدارش الان اینجا یه توضیحاتی میدم، ولیکن توضیحات اساسی در آخر باب ارثه. ببینید اینجا بین چهار و شیش اول باید مخرج مشترک بگیریم، چهار و شیش، چون چهار سهم اینوره شیش سهم اونوره، برای مخرج مشترک جیری این باید وفق پیدا کنیم، هر دوی این عدد هم چهار هم شیش بر دو قابل قسمتن، چهار هم بر دو قابل قسمته، شیش هم بر دو قابل قسمته، به شیش میگن وفک، به شیش میگن وفک اینها، که هر دو بر او قابل قسمت. دقت کنید، یعنی هر دوی اینها را میشه با دو تقسیم کرد. چهار تقسیم بر دو میشه دو، شیش تقسیم بر دو میشه سه. خب پس دو وفقشونه، اصطلاح وفق میگن، در نصف اینها قابل تقسیمن، هر دو به نصف تقسیم میشن به دو. برای مخرج مشترک جیری وفق یکی رو ضرب در اون یکی میکنیم. وفق یکی یعنی هر دو رو به نصف، وفق یعنی نصف هر عدد. وفق چهار میشه دو، وفق چهار. وفق شیش میشه سه. نصف وفقشون دو نیست، عدد دو نیست. در اینجا دقت کنید، هر دو بر نصف بخش پذیرند. هر دو بر دو یعنی هر دو نصف بخش. اون محصول حاصل تقسیم رو میگن وفق. وفق چهار دویه، وفق شیش سه. وفق یکی رو بر دیگری ضرب کنی مخرج مشترک در میاد. وفق چهار رو ضرب کنی بر شیش، دو شیش تا میشه دوازده. وفق شیش رو که وفق شیش سه بود، سه رو بر چهار ضرب کنی میشه دوازده. پس مخرج مشترک اینها دوازدهه. خب این پیدا کردیم. بعد دوازده رو ضرب در فریضه میکنیم. فریضه چقدر بود؟ فریضه سه بود، گفتم دیگه، یک سوم دو سوم. دوازده ضرب در سه میشه سی و شیش. اگر ما ماترچ میت رو سی و شیش سهمی بکنیم، به همه این وارثین به مقدار عدد صحیح در میاد. من یه نکته اینجا عرض کنم، فقهای قبلی در تقسیم ارث سعیشون این بود که عدد صحیح بدن به هر وارثی، نه عدد کسری، یک و ممیز فلان مقدار مال تو، یک و ممیز اینو، نه. میگفتن 36 تقسیم کنی، به هر کدام از 36 به این دو میدیم، به این سه میدیم، به این چهار میدیم، عدد صحیح میدیم. پس این که مخرج مشترک میگرفتند و عدد رو بزرگ میکردن، به خاطر این که به هر کدام عدد صحیح بدیم. الان در ریاضیات امروزی راه‌های راحتی هم برای اینها هست، اما این راه‌حل به خاطر این بود که عدد صحیح بدن. یه مقدار هم ما ریاضیات قدیم رو، اون مقداری که در این کتاب میراث هست، خواهیم گفت انشاءالله. ولی متاسفانه چون صوتیه، من باید یه برجه بنویسم، در اون برجه کل مباحث ریاضیات به شکل قاعده تنظیم کنم تا به شما بدم، بتونید اینها رو خوب بخوانید. الثامنه، هشتمین مسئله، لو اجتمع الاخوه والاجداد، اگر جمع بشه. گفتم این مسئله رو حل کنید، طبقه دوم حل میشه، چون تمام وارثین اینجا هست. اگر جمع بشه اخوه و اجداد با هم، فلگرابت الامه من الاخوه والاجداد، یک طرف اقربای امیه، پس برای اقربای امی، خواه اخوه باشه خواه اجداد باشه، برای اینها از سلسو یک سوم میدیم، که بینه هم بسویه، این یک سوم و بینشون بسویه تقسیم میکنن. فرق نمی کنه. اینا خب ما چهار نفر فرض کردیم، ممکنه در یه مسئلهی مثلا سه نفر باشن، مادر بزرگ مرده باشد، یا زنها مرده باشن، مادر بزرگ هم نباشه، خواهر هم نباشه، برادر باشه و جد باشه، در هر حال به این ور یک سوم میدن. ذکورن کانو، همشون مذکر باشه، ام اناسن یا همشون مؤنث باشه، ام ذکورن و اناسن، یا هر دو باشن، که ما فرض مسئله رو در هر دو بودن فرض کردیم، حل کردیم. متعددین فی طرفین ام متحدین، در هر دو طرف، منظور از طرفین یعنی اخوه و اجداد، در اخوه و اجداد متعدد باشن که بشه چهار نفر، یا ام متحدین یا یک نفر باشن، فرق نمی کنه. خلاصه یک سوم میدیم به اینها، چهار نفر باشن، سه نفر باشن، دو نفر باشن، بقیهشون مرده باشن، یک سوم مال اینهاست. ولی قرابت الابه، برای اقربای پدری، من الاخوه والاجداد، که عبارت باشند از اخوه ابی، و اجداد برای اینها چقدر میدیم؟ میگه برای اینها از سلطان دو سوم میدیم، دو سوم هم مال ایناست. اما بینهم لذکره ضعف الانسا، بینشون تقسیم میکنن، برای مذکر دو برابر مؤنث چزالج، مثل همون بالا چه خوندیم، متعدد باشن تنها باشن مذکر مؤنث باشن فرق نمیکنه، دو سوم رو به اینا میدیم، لاچن فرقشون این است به تفاوت تقسیم میکنن، اما دو سوم رو میگیرن. خب الان یه فرض مسئله رو حل کنیم، اونی که من الان حل کردم خدمتون از بیرون. فلو کان المجتمعون فیهما جدن و جدتن لأمن و اختن و اختن لها، اگر اونی که جمع شدن فیهما هم در اخوه هم در اجداد، فیهما یعنی فی الاخوه و الاجداد، اونی که جمع شدن اینا هن، جد و جده امی پدر بزرگ و مادر بزرگ مادری، اخ و اخت لها یعنی للام خواهر برادر امی، این چهار نفر یک بخش، و جدن و جدتن للاب پدر بزرگ و پدر مادر بزرگ پدری، و اخن و اختن للاب لهو یعنی للاب خواهر برادر ابی، پس چهار نفر اونور چهار نفر اینور. خب همون گایده رو اجرا میکنیم. فل اقرباء الام الثلث، برای اقربای مادری یک سوم میدیم. یک سوم یعنی چه؟ یعنی فریزه رو سه قسم میکنیم، یک قسمتش رو به این میدیم. واحد من ثلاثه، یک سوم یعنی یک از سه اصل فریزه. دقت کنید، ماترچ میت اینجا در اصل سه قسمت میشه، بعد بزرگ میکنیم این ماترچ میت رو چقدر تقسیم کنیم، در اصل اینو میگم فریزه، اونی که ابتداعا باید تقسیم کنیم اسمش فریزه است. خب بعد میاییم میگیم این یک سومو چو به اینها میدیم، چهار نفرن، ببینه داره چهار نفرن، لاچن این چهار نفر چهار سهمی هن، چون به سویه به اینها میدیم، و سهام هم اربعتون، سهمشون چهار نفره. خب این تمام. ولی اقربا الاب اسنانم اینها، اونور میریم، فامیل های پدری اسنانم اینها، دو تا از اون فریزه اسنانم اینها، یعنی دو سوم میشه، منها میتونه برگرده به ثلاثه، اسنانم این از ثلاثه میتونه برگرده به فریزه، اسنانم این الفریزه، دو از فریزه، چون فریزه سه است دیگه، اما دو سوم. خب این ور ولی سهام چهار تا نیست، افراد چهار نفرن، سهام هم ستتون، سهامشون شیشه. خب شیش با چهار با یک سوم با چهار، دو سوم با شیش. اینجا یک نکته هست امینه داره اشاره کنم بین پرانتز. ببین اول نکته ای که هست بین اون صورت و این سهام ما یک مخرج مشترک میگیریم، یک سوم و چهار، یک و چهار. خب یک و چهار اینا چهار مخرج مشترک شده، به هر عددی که بزرگترش مخرج مشترکه به اون دو عدد میگن متداخل. بین یک و چهار چهار مخرج مشترک دیگه، اینو میگن این دو عدد با هم متداخلن، پس عدد بزرگ مخرج مشترک. بعد دو و شیش، چون دو سوم به شیش سهم میدادیم، اینم بین دو و شیش، شیش عدد بزرگتر مخرج مشترک هر دو میشن. این قسمت دیگه اینجا ما مخرج مشترک پیدا نمی کنیم. اینو چرا توضیح دادم؟ چون بعدن در مسائلی که حل خواهیم کرد، اولین نکته‌ای که حل خواهیم کرد بین اون سهم اصلی است که یک سوم یکه، با این سهامی کلام میدیم، یعنی چه مقدار به اینها میدیم؟ یک. چند سهم میشه؟ یک، چهار. بعد چه مقدار به اینها میدیم؟ دو. چند سهم میشه؟ 6. خب اول بین این 2 و 6 و 1 و 4 ما مخرج مشترک میگیریم. میگه اینجا دیگه نیاز نیست، چون متداخلن، 1 و 4 متداخله، 2 و 6 متداخله، خودشونو برمیداریم، این ور 4 برمیداریم، اون ور 6. اما اگر متداخل نبودن باید بینشون مخرج مشترک میگرفتیم. اول مرحله این بود. میفرماید فیوت رحل متداخل، اون متداخل ها طرح میشن، از بین میرن، چون 4 برمیداریم از اون ور، 6 هم از اون ور برمیداریم، چون بین 1 و 4 رابطه شون مخرج مشترکشون 4ه، بین 2 و 6 هم مخرج مشترکشون 6ه. پس اونی که متداخله داخل اون یکیه، اون میره کنار، 1 میره کنار، 2 این ور میره کنار، 1 2 3 2 3 نبود، پس 4 و 6 میمونه. خب بین 4 و 6 ما باید مخرج مشترک بگیریم. ایشون میگه ول عددان یتوافقان بالنصف، اینا این دو عدد، یعنی منظور از عددان یعنی 4 و 6، متوافقن. در چه چیزی متوافقن؟ در نصف، هر دو به نصف بخش وزیرن. عدد بعضی وقتا متداخل دو عدد، الان دو اصطلاح خوندیم، دو عدد متداخل مثل 1 و 4، مثل 2 و 6، چه یکی داخل اون یکیه. بعضی وقتا نه، متداخل نیستن، متوافقن. متوافق یعنی چه؟ هر دو بر یه چیزی بخش پذیرن. 4 و 6 متداخل نیستن، برخلاف 2 و 6ه، ولیکن هر دو بر نصف بخش پذیرن. هر دو میشه نصف، تقسیم کنیم به نصف میگن وفق اونها، به نصف میگن وفق. مثلا یه مثال دیگه بزنم، 3 و 9 اینا متداخلن، 3 داخل 9. اما مثلا الان یه مثالی بزنم، 9 و 6، 9 و 6 متداخل نیستن، ولی هر دو بر ثلث بخش پذیرن، هر دو رو بر 3 میشه تقسیم کرد. اون 3 نمیگن ها، میگن ثلث وفق این هاست. پس بخوایم بین 9 و 6 مخرج مشترک پیدا کنیم، وفق یکی رو ضرب در اون یکی میکنیم. وفق 6 چنده؟ 2. چون بر ثلث تقسیم کنیم میشه 2. 2 و بر 9 ضرب کنی میشه 18. 18 مخرج مشترک این هاست. یا وفق 9 چنده؟ وفق 9 3ه. چون بر 3 تقسیم کنیم میشه، بر ثلث 9 میشه 3 دیگه. 3 رو بر 6 ضرب کنیم میشه 18. وفق یکی بر اون یکی مخرج مشترک در میاد. پس فعلا ما دو تا اصطلاح از ریاضیات قدیم خوندیم، متداخل که یکی داخل دیگریه، مثل 1 و 4، مثل 2 و 4، مثل 3 و 6، 3 و 9. متوافق یعنی هر دو بر یک چیزی بخش پذیرن، مثل 3 ثلث نسبت به مثلا 6 و 9، نصف نسبت به مثلا 2 و 6، اینا بر نصف بخش پذیرن. البته 2 و 6 متداخله، مثل 4 و 6. خب اینجا 4 و 6 چون متوافقن، وفق یکی رو ضرب در اون یکی میکنیم. والعددان یتوافقان به نصف، این دو عدد منظور از عددان یعنی 4 و 6 در نصف متوافقن، وفقشون نصفه. فیضرب الوفق، پس وفق رو ضرب میکنیم، از هر کدام وفق رو میتونیم ضرب کنیم. اینجا وفق 4 رو ضرب کرده، و هو اسنان، وفق 4 2ه. فی ستتن، اونورم میتونستیم ما وفق 6 رو ضرب کنیم، وفق 6 3ه، 3 رو بر 4 ضرب کنیم. سمل، خوب میشه 12. سمل مرتفع فی اصل الفریزه، سپس اون مرتفع یعنی اونی که به دست اومد 12، اونو در اصل فریضه چه 3 بود ضرب میکنیم. یبلغ 36، مثلا 36. الان این 36 رو بیاریم تقسیم کنیم، به هر کدام عدد صحیح میدیم. ببین اول 36 رو 12، 1/12 و 1/3 36 میشه 12، به این 4 تا بده امی ها، به هر کدام 3 میرسه، 3 3 3 12. بعد 2/3 میشه 24 رو به اون ور بده، 6 سهمی هن. خب 24 رو تقسیم بر 6 4، 4 به مؤنث هاش بده، 8 به مذکر هاش بده. خب این 36 ثلث لاقربای الام، یک سوم 36 برای اقربای مادری میدن. چه الاربعه، یک سوم چقدر میشه؟ الاربعه اون اقربای چهارگانه، ببخشید این البر صفت اقربای ام میشه چهار نفره. لکل ثلاثتون، برای هر کدام سه تا میدیم. و ثلثاها، دو سوم این 36 رو میدیم لاقربای الاب، برای فامیل های پدری که چهار نفرن اما شیش سهمن، چهار نفرن شیش سهمن، به تفاوت میدیم. فلکل انسا، فلکل انسا اربعتون و لکل زچر سمانیتون. هر مؤنثی چهار سهم میبره از 36، در این ور مذکر 8 سهم میبره از 36. درس ما اینجا تمام شد. فقط یه نکته رو دقت کنید، ما چند تا اصطلاح الان یاد گرفتیم. متداخل، دو بین دو عدد میجن، یک عدد نمیجن، هیچ وقت نمیجیم دو متداخله، سه متداخله، باید دو عدد باشه. بگیم این دو عدد نسبت به هم متداخلن، اگر یکی داخل اون یکی باشه، یعنی بر او قابل تقسیم بشه، مثلا 6 و 3 بر 6 بر 3 تقسیم میشه دیگه، 3 داخل 6، 2 تا 3 میشه 6، این رو میگن این دو عدد متداخلن. در متداخل مخرج مشترک عدد بزرگتر، این یک. متوافق چیه؟ متوافق این است بر هم اینا تقسیم نمیشن، مثل 9 و 6، 9 و 6 به هم تقسیم نمیشن، پس متداخل نیستن. اما هر دو بر چیزی تقسیم پذیرن، یک چیز مشترک، هر دو بر ثلث تقسیم پذیرن، 9 و 6 هر دو بر ثلث تقسیم پذیرن. اینجا میگن ثلث وفق این هاست، سنه ها ثلث بر سه تقسیم شدن وفق این هاست. خب وفق 9 میشه 3 نسبت به 6، وفق 6 میشه 2 نسبت به 9. دقت کنید، اینا دو عدد با هم حل میکنیم. اگر بخوایم مخرج مشترک پیدا کنیم، وفق یکی رو بر اون یکی ضرب میکنیم. 3 رو بر 6 ضرب کن یا 2 رو بر 9 ضرب کن، 18 میشه مخرج مشترک. اینم متوافق و وفق. خود وفق رو یاد بگیرید، وفق چسره، ثلث عدد، ربع عدد، نصف عدد، اینو میگم وفق. برای راه حل این چیزها، این مسائل ارثی، ما سه مرحله داریم، سه گام باید داشته باشیم. اول اون یک سوم دو سوم چی داریم، یکو با اون سهام، یکو صورت اون فریضه رو با سهام اول مقایسه میکنیم. در اینجا این مقایسه رو نکردیم چون متداخل بودن، اون مرحله رو نرفتیم. یک و چهار، چهار رو برداشتیم، دو و شیش، شیش رو برداشتیم. اما اگر اینها متداخل نبودن، باید اول مرحله این است بین اینها ما مخرج مشترک پیدا کنیم. بعد مرحله دوم بین سهام این بخش ابی و سهام اون بخش مادری باید مخرج مشترک پیدا کنیم. اینم مرحله دوم. مرحله سوم این مخرج مشترک محصول رو به فریضه ضرب کنیم. این مخرج مشترک گیری این کتاب شرح لغو است، سه مرحله، سه گام. اینو اگر یاد بگیرید در کل میراثی که الان خواهیم خود، همین سه مرحله هست. فقط خوب یاد بگیرید متوافق چیه، متداخل چیه، این سه گام، سه مرحله یعنی چه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.